در برنامه امشب کتاب فرهنگ از شما پرسیدیم که کدام شهر نقطه آغازین سفر ذریح سید الشهدا علیه السلام هست با توجه به درون مایه کتاب شش گوشه که امشب داریم در موردش صحبت میکنیم. یک مشهد، دو قم و سه تهران. میتونید با ما تماس بگیرید و برای ما پیامک بفرستید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. نخواستین که خیلی سپاسگزارم از همون دقایق نخواست که پرسش برنامه رو مطرح کردیم با ما همراه هستید. من برخی پیامک ها رو میخوانم. کریم بیاتی از با شماره 9360 شماره پایینی 37 پاسخ رو به قوم اعلام کردند. همینطور شنونده دیگر 933-98 شماره پایینی 75 گزینه دوم رو معرفی کردند و فاطمه اسگری هم به همین ترتیب.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل رادیو فرهنگ. جواب سوالتون گزینه دو. خیلی ممنونم. کوبه اوگلو هستم از اردبیل روستای توپراگلو. خداحافظ.
و باید یاد کنیم از آقای گودرز ظاهری از مسجد سلیمان و نیز محمد رضا آقاجانی از گیلان رشت که برای اون پیامک فرستادن. تو ایشان گزینه یک رو معرفی کردن. محمد صادق قهرمانی از کرج هم گزینه یک رو معرفی کردن. همچنان میتونید با ما همراه باشید. حوالی پایان برنامه زمان دارید که در بخش پرسش برنامه با همون همراهی کنید. بازگردیم به گفتگوی برنامه زنده کتاب فرهنگ. با آقای حامد حجتی همراه هستیم و خانم آزاد در استودیو. آقای حجتی صدای من میشنوید همچنان؟
بله.
درود بر شما، سپاسگزارم. خانم آزاد،
یکی از سوالایی که من داشتم این بود که با توجه به اینکه حالا من دو تا کتاب رو پشت سر هم خوندم، کتاب پنجره تشنه تصاویر خیلی زیادی حالا از حضور مردم، از خود ذریح، از حالا تجمعات و غیره وجود داشت، اما توی کتاب شما خیلی تصویر نداریم ما حتی، و ما یعنی مخاطب ذهنیتی از اون مراحل خیلی کم براش پیش میاد و میاد فکر میکنم تعداد انگشت شماری تصویر در انتهای کتاب فقط زمیمه شده. این علتش چیه آقای حجتی؟
ببینید عرضم به حضورتون که یک نکته وجود داشت که در واقع مدارم که بخشی از همین مطالبی هم که من اضافه نکردم به همین مسئله برمیگرده، و اون این که در حال وقتی که از روی قبر مطهر سید الشهدا ذریح برداشته میشه، مخصوصا خود عراقی ها و متولیان حرم خیلی تمایل نداشتن عکسی یا نکته یا تصویری از این لحظات منتشر بشه. این هم به دلیل مستورگی شأن حضرات اهل بیت و شرایط خاصی که تو اون لحظات وجود داشت. لذا اصلا اصولا شما از شاید فکر میکنم یکی دو در کل اصلا شما اگر سرچم بکنید ممکنه از مراحل نصب ذریع تعداد عکس قابل توجهی اصلا منتشر نشده باشه. اصولا این یک تفاوتی بود بین انتقال ذریع و نصب ذریع. انتقال ذریع یک جریان کاملا اجتماعی بود در واقع، به عبارتی یعنی حضور مردم درش خیلی جدی بود، اما در نصب ذریع یک کار فنی به معنای مهندسی و یک کار معرفتی بود بیش از این که در واقع جمع‌های اجتماعی داشته باشه. بذار این تفاوت این دوتا کار بود و اون تأکیدی که خود دوستان داشتن که البته تأکید درستی هم بود، در واقع کمتر تصویری از اون لحظات در واقع منتشر شده، الا همین تصاویری که عرض کردم تو همین کتاب هست. مثلا وقتی ما درباره چارچوب چوبی صحبت میکنیم یا درباره مشبک ها و گوی و ماسور ها اینا صحبت میکنیم، اجمالا یه تصویری مخاطب از عکسایی که در کتاب هست یک تصویری بهش دست میده.
گروه تصویر برداری که همراهتون بودن از ایران همراهتون شدن یا نه؟
بله. عکاس ما توی این سفر آقای حسام نجات بودن که خب عکسای بسیار خوبی گرفتن و فوق العاده ما چون با هم بیشتر ارتباط داشتیم و کار میکردیم کنار هم بودیم، بار تصاویر خوبی گرفته شده و ثبت شده. گروه مستندسازی هم از ابتدا تا انتها کاملا به تایید کنندگی های عطارد در واقع توی این تیم بودن و مفصل تصاویر رو گرفتن. منطقه خب همون که عرض میکنم یه مقدار در انتشار شاید با یک در واقع فاصله یا با یک دقتی میخواد این اتفاق بیفته.
مستند تصویریش که پخش نشده هنوز؟
نه فکر نمی کنم. مستند به من شاید یه مثلا مستندهای کوتاهی ازش ممکنه پخش شده باشه با یک زوایای های مختلف، اما اون اصلی کار اصلی هنوز منتشر نشده.
بسیار خوب. حالا تا بحث فضا سازی شد و عکس، من خدمت شنوندگان عرض کنم در واقع دریافت خودم هست، به نظرم میرسه که اون چه که حالا بنا به اون ضرورت معرفتی که فرمایش کردن، گفتن که اصلا ترجیح بر این بود که عکسی منتشر نشه از این مراحل، به نظر میرسه که نوع فضاسازی که شما در اثنای گفته هاتون داشتین کاملا اون لحظه ها رو برای مخاطب داره تداعی میکنه و این اتفاقا به نظر میرسه که تصویر سازی ها رو به ما واگذار کرد، یعنی برای ما ساختین، حالا ما تخیل میکنیم اونها رو و این اتفاق خوبی است به نظر من. یعنی اینجوری که هر کسی از ظن خود شد یار منه دیگه.
حالا این نکته دیگه من اینجا عرض کنم، علاوه بر این که تا من اون ایام اگر خاطر دوستانی که حالا احیانا همراه بودن، ما فضای اجتماعی که اون زمان داشتیم گوگل پلاس بود.
بله.
و من تقریبا میشه روزی 5-6 تا پست در گوگل پلاس لحظه به لحظه اتفاقات زری ها می نوشتم، عکس نمی داشتم، یعنی لحظه به لحظه، یعنی کاملا لحظه ای می گفتم که، و چند هزار نفر آدم با من همراه بودن و اونا جزئیات هم می پرسیدن. یعنی وقتی مثلا من می گفتم الان داره این اتفاق می افته، انقدر بعضیاشون همراه شده بودن که اون جزئیات رو هم در واقع می پرسیدن. تو همین کتابی چه هستی من اسامی افراد رو نوشتم، مثلا چند هزار اسم نوشتم توی پایه های زری گذاشتم، اون چند هزار اسم حاصل این ارتباط هم توی گوگل پلاس با آدم ها بود. و دقیقا هم رو همین نکته این که الان عرض کردم، من اونجا فقط با کلمات وضعیت رو در تشریح کردم، بسیار کم عکس در واقع منتشر کردم
و شاید از هر عکسی که فقط یک بعد رو به مخاطب منتقل کنه، این کلمات چند لایه و ژرف میتونن اتفاقات بصیرتی عمیق‌تری رو رقم بزنن. آقای به حجتی عزیز، من خواهش میکنم که یک بار دیگه همچنان همراه ما بمانید، این گفتگو رو پی بگیریم در بخش نهایی. متشکرم.
گذری بر کتاب فروشی های قدیمی.
به نام خدا، نگارنده نامه روزگار. سلام علیکم. در هیاهوی بازار، اگه به حوالی خیابان و میدان 15 خرداد اومدید، کافیه به یک جای دنج و آرام هم سر بزنید. جایی به ظاهر آرام اما با قدمتی درخشان. در بدو ورود به این کتاب فروشی، اولین چیزی که جلب توجه میکنه ورق زدن تاریخ و تقویمه. درسته؟ سلام بر شما.
سلام علیکم. خسته نباشیم. بله همینطوره.
خودتون رو بیشتر معرفی میکنین؟
بنده سید محمد باقری کتابچی هستم. اجداد ما تو این کار بودن، نسل پنجم هستم که در زمان قبل از ناصرالدین شاه در تیمچه حاجب الدوله بوده، بعد از سالیان دراز انتقال پیدا کرده به خیابان ناصریه که سابق ناصریه میگفتن که حالا ناصر خسرو هست، و پدر بنده، پدر بزرگ بنده، عموهای بنده، اینها در همین محلی که الان وزارت دارایی هست اینجا محل کارشون بوده. رضا شاه تصمیم میگیره که اینجا دارایی بسازن. این حرفا متاسفانه مغازه ها رو به زور از افراد میگیرن، من جمله پدر بزرگ بنده، که هزینه ای هم بهشون پرداخت نمیشه. اونهایی که مغازه ها رو تخلیه کردن، اجناسشون بردن نه، اون بقیه رو اجناسشون تخریب شد. پدر بزرگ با اخویشون انتقال پیدا میکنن به خیابان باب همایون موقت. دیگه وقتی که به اینجا میرسه تصمیم میگیرن که دو برادر از هم جدا بشن. از باب همایون انتقال پیدا میکنن به این محل. اینجا به نام علمیه اسلامیه بوده.
بسیار عالی. یعنی حساب سرانگشتی اگه بخوایم بکنیم قدمتش چند سال؟
تقریبا 150-60 سال حدودا این کار نشد. البته ابتدا به ساکن مرحوم حامد ابوالقاسم در شیراز ساکن بودن، چون در ایران هنوز دستگاه چاپ نیامده بود، تجارت کتاب میگردن از هند میامده برای بوشهر، اونجاها اونها کتاب رو پخش میکردن به کشورهای مثلا عراق و این طرف اون طرف. بعد که یواش یواش دستگاه چاپ به ایران اومد، تهران رو میان محل سکنای خودشون قرار میدن و ساکن میشن و دیگه کتاب فروشی رو ادامه میدن.
بیشتر جذابیت این کتاب فروشی به خاطر کتاب ها با موضوعات متنوع یا نه قدمتش؟
هر دو. هم خب کتاب های مرجع چاپ میشده، روای حدیث بوده، کتاب هایی که در دسترس افراد نبوده، اینها میادن زحمت میکشیدن و برای حروف چینی که آمده بود هزینه میکردن، حروف چینی کردن. چاپ سنگی بوده اوائلش، خب سخت بوده این کار، اینا سرمایه هایی داشتن انجام میدادن. بعد دیگه یواش یواش به افست کشیده میشه و تا فیلم موزیم و اینا تهیه میکردن که دوباره میسنن.
و در حال حاضر این کهن رفیق، این کتاب ها، این در واقع حالا محصولاتی که شما عرضه میکنین چه نوع مشتریایی داره و چه کسایی به شما مراجعه میکنن؟
خدمت شما عرض کنم که خب تا چند سال گذشته کتاب های حوزوی بود که ما چاپ میکنیم و روای حدیث، مثل اصول کافی، کتاب خصال شیخ صدو، امالی صدو، کتاب های قرآن، مفاتیح های مختلف با خط مرحوم طاهر خوشنویس که یکی از خوشنویس های قرآن مرحوم طاهر بوده که الان هیچ اسمی از ایشون متاسفانه نیست. و تا چند سالی خب کتاب فروشی و نشر و اینها خوب بود، متاسفانه الان تندین ساله که کتاب خریداری نمیشه. عوامل مختلفی هم داره، یکیش میگه خب دولت سوبسید به کاغذ میداد دیگه نداد این کاغذ رو به ناشرین، یکی این که این لپتاپ ها و موبایل هایی که اومد جایگزین شد تقریبا.
ولی با همه این سختی ها شما این کار ارزشمند فرهنگی رو ادامه میدید، درسته؟
فعلا ایستادگی کردیم،
ولی ما با این هدف به این کتاب ها سر میزنیم که بگیم حواسمون بهشون هست و امیدواریم که رونق بیشتری بگیره.
انشاءالله امیدواریم که فرهنگ سازی بشه و مردم یه مقدار رو به کتاب بیان. حتی شده روزی یک صفحه، نمیگیم کتاب، میشه سال 360 صفحه کتاب خوانده بشه، خودش این مقدار یه حرکتی انجام خواهد شد.
خیلی ممنونم، امیدوارم که همه فصل‌های زندگیتون درخشان باشه.
سلامت تندور، ممنونیم از اینکه شما تشریف بردین و انشالله اثرگذار باشه.
سپاس که همچنان با ما همراه هستی در برنامه زنده کتاب فرهنگ. امروز و امشب با شما در مورد دو کتاب صحبت کردیم و همچنان هم همراهیم. کتاب شش گوشه نوشته آقای حامد حجتی و آقای نگاری مراحل نسب ذریح مطهر سید الشهدا علیه السلام هست. دو بخش با نویسنده به گفتگو کردیم، در بخش نهایی هم با ایشان هستیم. آقای حجتی صدای منو میشنوید؟
بله،
درود بر شما. یه نکته‌ای که خیلی جالب بود تو بیان شما، برای من گفتید که این کتاب با فاصله از رویداد منتشر شد و شما لفظ دقت رو به کار برده. این برای من جالب بود چون ما پیش از برنامه رجبیم حرف زدیم که فاصله چاپ کتاب با رویداد یه کمی زیاده و این نقد شما بود به تعبیری.
بله، یه تأخیر زمانی از زمان نصب ذریح که حالا اطلاع رسانی عمومی می شد تا زمان انتشار کتاب داشتیم. فکر میکنم یک سالی طول کشید آقای حجتی، درسته؟
بله، اصلا کتاب که فکر میکنم دو سال 96 و 95 شد، یعنی بیش از یک سال.
بله، بیش از یک سال. سال 91 ذریح نصب شد، اسفند.
بله.
91 و
بله 96 که باز منتشر.
خب این تأخیر به چه علت بوده؟
از هم موضوعتون که چند تا مسئله بود، یکی همین دکتری که از شما خدمتون بوده، یکی همین مسئله بود که در واقع من باید انتخاب میکردم بین در واقع مجموعی از آثار کارهای مختلف. بعد نکته بعدیش این بود که از اونجایی که من تمام شد آخرین نفری بودم که به مجموعه دوستان در ذریح اضافه شدم و ذریح در قم حدودا 6 سال طول کشید که ساخته بشه، طبیعتا من توی جریان یعنی اصطلاحات و اجزا و مسائل جزئی ذریح نبودم و واسه همینم از کتاب توسط آقای آزادگان یه بار بازبینی و بازنویسی شده که بیشتر زحمت آقای آزادگان در حضور در حوزه همین اصطلاحات و این هاست. و این یه نکتهش بود. یه نکته هم به نظر دوستان میرسید که خیلی عجله‌ای در رابطه با انتشار کتاب نباشه تا در واقع نادار زمان بعضی از چیزها رو تعیین کنه و اشتیاق و در واقع تمنای مخاطب برای خوندن اتفاقات مقدار جدی‌تر باشه و یکم دقیق بشه. در واقع
حالا از این حرف گذشته یکم دیر بود دیگه، درسته خیلی از بالا گذشته بود.
میتونست
یک سال یک سال و نیم. آره نهایتا بله، ولی یه 6 سال دیگه اصلا واقع در واقع گم شده شاید در ذهن مخاطب.
بله
بسیار
خوب. شم توفیقی ما بود.
آقا چقدر طرح جلد زیباست،
عالیه طرح جلد،
یعنی من اصلا کیف کردم واقعا.
بله طرح جلد رو به نظر من در بهترین شکل ممکن در واقع زحمت کشیدن.
بله حالا اگه میخوام یه خورده مثلا بگم که چی جوریه، البته یه خورده سخته، یک صفحه قرمزی وجود داره از این قرمزهایی که مثلا ما به شیرازه میچسبونیم از اون نایلونی ها، و بعد روی اون جلد اصلی آمده که تصویری نقره‌ای و طلایی از زریه، و اون در واقع پنجره های زریح رو خود مخاطب خود خواننده میتونه جدا کنه و بعد اون تصویر قرمز زیر از پنجره ها کاملا مشخص میشه. خیلی جذاب و خوب درست کردن و خیلی به نظر من مهمه که اثر آینی مذهبی رو اینقدر با سلیقه و زیبا و چشم نواز درست کنن و ارائه بدن.
یکی از قطعات خیلی زیبای زریح همین قطعه که الان روی جلد هست.
بله
این قطعه در واقع در تاج هر کدوم از در واقع پنجره های زریح قرار گرفته. 11 تا کلمه الله داره که با کلمه سال الله میشه 12 تا کلمه الله.
خب
و حالا در واقع این چیز هم عرض کنم، این زنگ قرمز در این زریح یکی از ابتکاراتی که اتفاق افتاده نورپردازی داخل زریح. زریح در سه وضعیت نوری میتونه قرار بگیره که در ایام شهادت نور قرمز، در ایام ولادت نور سبز، و در ایام عادی نور سفید. و حالا اینو من همینجا یادگاری خدمت دوستان عرض میکنم، در هر کدوم از این زمانها تشریف بردن میتونن این لحظه رو ببینن که حالا این رنگ قرمزی که برای اینجا انتخاب شده در واقع اون لحظات شهادت، این روزهای موسوم به شهادت.
بله من اینجا بگم که جانم،
بله یکی از به نظرم غیر خود زری، حالا الان عموماً زری شلوغ، آدم ها کمتر میتونن این اتفاق براشون بیفته، اما اگه کسی در این موقعیت خلوت مشرف شد یک قوغایی در داخل زری وجود داره که هنر دست هنرمندان ایرانی در داخل زری هم به همون اندازه که زری از بیرون زیباست در داخلش هم به همون زیبایی هست و توصیه میکنم حتما به اون توجه کنم.
بسیار خوب. آقا من حالا چون از طرح جلدم گفتم از طراحی جلد هم یاد کنیم، یعنی از کسی که این جلد زیبا رو طراحی کرده، آقای دانیال فرخ هستن طراح جلد و صفحه آرام که خود ایشان بله به رضا آسایی خیلی با سلیقه عمل کردن و به نظر مهمه که اثری که رنگ آیینی و مذهبی داره خیلی زیبا و چشم نواز به دست مخاطب برسه. آقا خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو ما همراه بودید. آقای حجتی هم خیلی با صبر و حوصله به پرسش‌های ما پاسخ دادید، هم به روایت کتاب رو خیلی خوب مطرح کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و متشکرم.
خیلی ممنون از لطف شما از سرکار خانم آزاد. امیدوارم که در واقع این وظیفه که به عهده من قرار گرفته شده بود تا حدودی درست انجام شده بشه و امیدوارم که مخاطبینی که کتاب رو میخونن و کسانی که در آینده کتاب رو میبینن با این اتفاق بزرگ تاریخی که در دوره ما اتفاق افتاده در واقع همراهی پیدا کنن و بهره‌مند بشن و همه ما در زمره محبان و گریه‌کنان و عاشقان عزیز و شهدا نام‌نویسی بشن.
این گونه بود.
شبتون بخیر آقای حجتی، خیلی ممنون.
سپاسگزارم از شما و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ. بخشی از کتاب شش گوشه نوشته ی حامد حجتی. کاش یک چشم بینایی میدید که به هر قطعه این ذریح نقره‌ای زیبا چقدر دل دخیل بسته است. حاج محمود میگفت داخل دفتر کارگاه ذریح نشسته بودیم. پیرزنی آمد و گفت میخواهم کمک کنم. وقتی به داخل راهنماییش کردیم از همان بیرون کفشهایش را درآورد. در و دیوار و دفتر را میبوسید و گریه میکرد. آمد وسط دفتر دو رکعت نماز خواند. بعد 43,000 تومان درآورد و گفت این تمام پسنداز یک ساله من است، تقدیم به امام حسین. پیرزن گفت من گونی میدوزم و بابت هر گونی مبلغ کمی میگیرم. همه داراییم فدای اربابم. حالا اگر این پاره های دل نیست پس چیست؟ این رفتار عاشقانه را کجا باید پیدا کنیم؟ این دقایق رو در کنار برنامه زنده کتاب فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز گوش میکنید. سپاسگزاریم از این همراهی در برنامه امشب که با شما از کتاب خوب شش گوشه سخن گفتیم. پرسشی رو هم طرح کردیم با این مضمون که بر اساس متن کتاب کدام شهر نقطه آغازین سفر ذریح سید الشهدا علیه السلام است؟ 1 مشهد 2 قم 3 تهران. سپاسگزارم از دوستانی که برامون پیامک فرستادند. شنوندهی با شماره 933-98 شماره پایین 75، همینطور آقای رضا فیروزی شاعر از گلپایگان، پروین اسدی گزین دور معرفی کردن، خانم یاریپور از دره شهر، امیر محمد طهماسبی از دره شهر، علی نجفی از زنجان، صفوی از شیراز و خانم سوسن آبادی از عراق. پیمانی از خمینی شهر، سمیرا بیاتی از عراق، سید مهدی هاشمی اردستانی از تهران، عفت شاد سپهر از تهران و حسن نازمی از تهران و از قم کریم بیاتی. همه این عزیزان گزینه دوم یعنی شهر قم رو به عنوان پاسخ پرسش ما مطرح کرده بودند.
سلام، در این برنامه میخواییم از شغل بایگانی بگیم. شغل بایگانی برای هر کسی که علاقه‌مند به نوشته‌های قدیمی مناسب تره. بایگان از بخش با ارزشی از کتاب‌های تاریخی، اسناد رسمی و اوراق تقویمی نگهداری می‌کنه. یک بایگان این اسناد و کتاب‌های با ارزش رو برای موزه‌ها، دولت‌ها و مؤسسات آموزشی سازماندهی می‌کنه. سابقه تحصیلی و مهارت بالا در رشته‌های مانند تاریخ یا علم کتابداری از پیش نیازهای این شغله. از زبان یک بایگان بشنویم که بایگانی چیه و چرا بایگانی میکنیم.
بایگانی نگهداری دائم اسناد و مدارک با ارزشیه که سوابق، میراث، تاریخ و حوادث تو اون مستند شده. چرا بایگانی میکنیم؟ ممکنه به دلایل مختلفی اسناد رو تو زومکم بایگانی کنیم که میتونیم به دلیل کمبود فضای فیزیکی، حذف داده‌های قدیمی در پایان دوره از پیش تعریف شده یا همون پایان سال پردازش شده یا الزامات قانونی برای حفظ اطلاعات.
اما برای بایگانی کردن به چه چیزی نیازه و به لحاظ ایمنی در بایگانی چه نکاتی باید رعایت بشه؟
قبل از شروع بایگانی باید از مواردی استفاده کنید که برای ذخیره طولانی‌تر موارد مانند جعبه‌های مقوای بایگانی، پرونده‌های کاغذی، برچسب‌های پلاستیکی و زومکن استفاده کنید، زیرا با گذشت زمان اجزای فلزی ممکن است به فایل‌ها آسیب برسونند. دلایل سلامتی و ایمنی توصیه میشه که وزن بالای جعبه‌های بایگانی بسته‌بندی شده 15 کیلو باشد. جعبه‌های بایگانی شده که به داخل فضای ذخیره‌سازی خارجی منتقل می‌شوند باید بین 1 تا 1.3 فوت مکعب باشد.
شاید این سوال پیش بیاد که آیا پرونده های الکترونیکی رو هم میشه بایگانی کرد؟
ممکنه بخواید یه پرونده الکترونیکی رو بایگانی کنید که این کار باید با ایجاد یک زیرپوشه بایگانی در درایو شبکه انجام بشه. در زیر پوشه بایگانی میتونید پوشه با نام دور ریختن و پوشه های بیشماری با نام های مختلف نامگذاری کنید، یا مثلا به عنوان تاریخ تخریب ایجاد کنید. این کار باعث میشه که پرونده های بایگانی شده در هنگام رسیدن به تاریخ تخریب آنها آسان تر بشه.
بایگانی مطلوب، حافظ میراث مکتوب.
این نغمه ها و نواها و اون حرف و گفت و صوت رو از برنامه زنده کتاب فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در بخش پایانی از گفتگوهای کارشناسی هستیم. بخوایم دیگه کتاب شش گوشه و بحث در مورد اون رو به پایان ببریم و به جمع‌بندی میرسیم.
بله، دست شما درد نکنه. ما گفتیم که توی این کتاب روند نصب ذریح رو، مراحل نصب ذریح رو شنیدیم. حالا یه ذره من در مورد این موضوع توضیح بدم. این مراحل خیلی دقیق و پیچیده است و هر کدومش کاملا با دقت و با احترام انجام شده. ابتدا ذریح
یک مناسکی برپاس داشتن.
بله، دقیقاً یک مناسکی داشتن. ابتدا خب ذریح قدیمی رو بدون اینکه آسیبی بهش برسه جدا کردن و خب توی این کتاب مطرح میشه که چقدر به سختی جدا شده اون ذریح و انگار نمیخواست دل بکنه. خیلی سختی کشیدن کسانی که اونجا داشتن کار میکردن برای جدا کردن ذریح قبلی. بعدش طبیعتاً باید کف اون صحن و اون محوطه رو ترمیم میکردن، توسعه میدادن، یکم فضا رو بزرگتر میکردن. بعد از اون تیکه تیکه قطعات ذریح جدید رو وارد کردن و حالا چون یه تعداد خیلی زیادی قطعه بوده و دونه دونه اینها رو آوردن و همونجا بست دادن، به همدیگه متصل کردن و نصبش کردن. ابتدا بدنه اصلی ذریح و چارچوب ها رو نصب کردن و بعد از اون دونه دونه پنجره ها و شبکه ها و شیشه ها رو نصب کردن و بعد از همه این مراحل یک رونمایی گرفتن که اول خصوصی بوده این رونمایی و بعد از اون به صورت عمومی بوده و بعد از اون زائران دیگه دوباره مجدد مشرف شدن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما.
متشکرم که
توضیح دادید. من برسم به پرسش یه بار دیگه مطرح کنم و پاسخش رو از زبان شما بشنویم. هرچند که فکر کنم اگر دیگه به کتاب هم مراجعه کنیم مفصل ماجراش مشخصه، در گفتگوی کارشناسی با نویسنده یک کتاب هم بهش اشاره شد. پرسیدیم که کدام شهر نقطه آغازین سفر ذریح سیدالشهدا علیه السلام هست؟ مشهد، قم یا تهران؟ پاسخ
شهر قم هست. و حالا چیزی که خودم ذهنیت دارم این که از سال 87-88 دیگه رسماً دفتر اجازه میداد که مردم مشرف بشن و اونجا و مراحل ساخت رو از نزدیک ببینن و اونجا حتی زیارت میکردن و متبرک میکردن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. در بخش نهایی میرسیم به دقایق بدرود. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده کتاب فرهنگ که اینچنین خوب هم در بخش تماس‌های تلفنی هم در پیامک ها با همون همراه بودید، به پرسش برنامه پاسخ دادید. امیدوارم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. خانم آزاد، باز هم از شما سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین. امیدوارم که شنوندگان عزیز از این معرفی کتاب ها استفاده کنن و حتما کتاب ها رو مطالعه کنن. ممنونم از شما، سلامت باشین، شبتون بخیر.
شب بر شما هم به نیکی باد، همینطور روزگارتون به خیر و خوشی، تندرست و بهروز باشید و خدا نگهدار.
بودوید مهمون داریم نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی.
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرشه دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه. برای انتخاب فرش نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ